پهبادهای ماست، پهبادهای حزب الله هست، پهبادهای مقاومت هست که در شرایط مختلف میتونن هر کاری بکنن. موشک هایی است که اینها میتونن بسازن و خودشون فعالیتشو انجام بدن. یه نکته ای رو من عرض کنم بعد از صحبت های سردار استفاده بکنیم. ببینید یه چند وقت گذشته یه پهباد همین رژیم اشغالگر میاد میخوره نزدیک زاهیه سردار، میاد میخوره به یه ساختمون معمولی، اصلا به جای خاصی هم نمیخوره، اتفاقی میاد میخوره زمین. چند بار اینا اومدن عذرخواهی کردن، ببخشید ما معذرت میخوایم، آقا این کشور، حالا به اسم کشور، کشور جعلی،
رژیم جعلی
با قدرت میومد دمشق رو میزد برمیگشت، هیچ کس هم کاری نمیتونست بکنه. الان وقتی موشک میزنه، از 6 تا موشک میزنه 4 تاشو ما میتونیم به ذات قاتل بگیم که رهگیری میشه. یه دونه هواپیماشون زدن که دیگه هواپیما نفرستادن. این دست برتر ما در منطقه است. ببینید امروز وقتی که ما میبینیم که اینها میان 2 سال پیش یه رزمایشی انجام میدن، توی این رزمایش از 1948 تا 2 سال قبل، قبل از بحران سوریه، سردار مستظرن، اینا دست تهاجمی داشتن، یعنی با قدرت تهاجمی انجام میدادن و فکر هجومی داشتن. از 2 سال پیش اصول جنگشون رو عوض کردن، اصول جنگشون شده دفاعی. اینایی که میگفتن از نیل تا فرات، اینا همش الان محصورن. اگه این دست برتر نیست پس چیه؟ اینا میگن به سرزمین دشمنان باید بکشانیم. همین تو این فتنه اخیر هم دیدیم، تو اعتراضات میخواستن این کار رو بکنن، حالا اون که آب خورد و گفت بی آبی در تابستان، بعد اینا نمیدونم یخ زدگی هم حتما میخواد در زمستان بشه، که حالا که همشو خودشون یخ زدن. و این اتفاقی که افتاد، رزمایش دفاعی انجام دادن 2.5 سال پیش. و این 2 سال پیش این اتفاقی که افتاد، 30,000 نفر از مردمشون رو آوردن در یک رزمایش دفاعی که اگر به شما حمله شد شما چی کار کنید، که تحمل کشته شدن، کشته دادن ندارن. و از جنگ 6 روزه شما دیدید که به علت نداشتن وحدت فرماندهی، 2 تا دلیل داشت این 6 روزه ها، 4 تا جنگ اتفاق افتاد بین عرب و اسرائیل، که این در این 4 جنگ اینا وحدت کلمه و وحدت فرماندهی نداشتن مسلمان ها، ولی اون داشت. این اتفاق افتاد که نتونستیم دفاع بکنیم، نتونستیم از حیثیت اسلام دفاع بکنیم. این رو الحمدلله در جنگ 33 حزب الله لبنان تقاضاشو گرفت. من دیگه زیاد پررفی نکنم سردار، اتفاقی که افتاده، این میکروفون دادن دست ما جناب حسینی، الان هر وقت شما بفرمایید
ما استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم خدمت سردار حسین دقیقی باشیم در ادامه بحث، و انشاءالله باز هم برمیگردیم با قریشی هم بحث رو پی میگیریم. آقای دقیقی، بپردازیم به اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران داشته در به تعبیر جنگ‌های اطلاعاتی با صهیونیست‌ها در منطقه، با اونچه که باعث شده امروز ما میتونیم خیلی صریح بگیم که دست برتر رو در این عرصه داریم. مصادیق رو جناب علی بفرمایید خیلی کمک میکنه به روند بحث، از متلاشی شدن باندهای جاسوسی موساد تا اونچه که امروز مطرح شده به عنوان نفوذ در ارتش صهیونیست یا حملات متعدد سایبری که به این رژیم صورت گرفته. خدمتتون هستم.
عرض ادب مجدد و عرض سلام هم خدمت جناب علی، هم خدمت دکتر قریشی عزیز که اساتید ما هستن، واقعا ایشون از اساتید به نام دانشگاه و قابل استفاده. خدمت رو عرض کنم، من یکی 2 نکته رو باید عرض کنم. اول این که مؤلفه های اقتدار ملی ما چیه؟ ما اقتدارمون صرفا وابسته به نرم افزار و سلاح موشک نیست، که هست البته، ولی
صرفا این نیست.
ما در واقع مؤلفه های اقتدار ملیمون، یکیش قدرت ایدولوژیک ماست، قدرت مکتبی امام حسینه، به قول حاج قاسم که ما ملت امام حسینیم. این ما رو روی تن میکنه در برابر همه تهاجمات و رفتارهای دشمن. دومش اینه که حضور مردم در صحنه. شما الان میبینید که در برابر بعضی از حرکت‌های اغتشاشگرانه مردم به صورت میلیونی میان و اقدامات در واقع آشوبگرانه رو نفی میکنن، منتفی میکنن، تو صحنن. سومی مؤلفه اقتدار ما جامعیت و اقتدار ولایت و یکی دیگه قدرت متقاعد سازی ماست. آقای یادم هست آقای کلینت بلانچارد یه وقتی مشاور امنیت ملی آقای کلینتون بود میگفت قدرت جنگ های آینده قدرت متقاعد سازیه دیگه، نرم سخت افزار نیست. و این قدرت متقاعد سازی واقعا قدرت انقلابه، قدرت حرکت انقلاب اسلامیه که در مرزهای ایران هم تازه محصور نیست. البته موضوع داشتن سلاح و ادوات و همین موشک و پهباد و تجهیزات هم بسیار مهم، اینا قدرت نرم و سخت ما رو تشکیل میده. نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی امروز تهدید دشمنه، یعنی آمریکا و استکبار از نفوذ فرهنگی ایران خوف داره، نه از قدرت در واقع موشکی ما. اون قدرت موشکی ما بازدارنده است. حالا من راجع به بازدارندگی هم یه عرایضی خدمت شنوندگان عزیز عرض می کنم، ولی اقتدار ملی ما مثل رژیم صهیونیستی نیست که وابسته به خدمت شما عرض کنم سخت افزار باشه. این رژیم ماهیتاً یک رژیم جعلیه و فقط به قدرت اطلاعاتی و نفوذ و ترور و قدرت سختش وابسته است. و اگر این کما اینکه در جنگ های چند جنگ گذشته با حزب الله و با مردم غزه صورت گرفت، تو این جنگ ها شکست خورده و آسیب دیده، این رژیم اگر قدرت نظامیش در هم بشکنه نابود میشه. پشتش یک تمدنی نیست که بگیم این موضوع صهیونیسم موضوع تمدنی نیست، یک در واقع نجات پرستیه. و این قدرت نظامیش وقتی توسط مردم در هم میشکنه چیزی برای گفتن نداره. من میخوام به این نکته اشاره کنم که اصلا وضعیت تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی رو بهش بپردازم اگر اجازه بدید. مشکلات امنیتی اسرائیل ناشی از رفتار یک حکومت خارجی حتی ایران نیست. رژیم صهیونیستی با مردم داره تقابل میکنه، یک اشغالگر در برابر مردم موضع گرفته و ایستاده. لذا جنس مشکلات اسرائیل با مشکلات جای دیگه دنیا متفاوته. ما اینجا در خدمت این هماوردی که وجود داره، نقش ایران در تقابل با رژیم صهیونیستی عمدتا نقش ایدئولوژیکه، نقش قدرت فرهنگیه، قدرت نرم ایرانه که به ملت‌های تحت ستم منطقه انرژی میده و قدرت میده و راهکار میده که در برابر صهیونیسم بایستن. اسرائیل نکته مهم اینجاست. رژیم صهیونیستی الان سعی میکنه با فشاری که به ایران وارد میکنه، میخواد نوعی برای خودش امنیت داخلی ایجاد کنه. یعنی اگر تو خیابونهای غزه و خیابونهای اسرائیل و جای دیگه مردم قیام میکنن در مقابل رژیم صهیونیستی، این میخواد با ناامن کردن خیابونهای ما و فضاهای ما در مقابل نوعی تقابل انجام بده. یعنی رژیم صهیونیستی داره در موضع دفاعی از خودش حرکت میکنه، در حالی که جنس اغتشاشاتی که ما تو ایران داریم با مسائلی که در اونجا داریم، اون یک ملتی در برابر اشغالگر قیام میکنه. در اینجا شما دقت بفرمایید، آقای جان بولتون میاد اعلام مبارزه مسلحانه میکنه همین دو هفته پیش، اونها میدونن که مثلا منافقین یا گروه های دیگه ای رو که وارد جریان مسلحانه کنن از بین میرن، ولی حاضرن حتی با قربانی کردن اونها یک اجماع جهانی رو بر علیه ما در دنیا شکل بدن. آنچه که الان رژیم صهیونیستی و در واقع CIA و جریانات دیگه دارن دنبال میکنن یک جنگ رسانه‌ای تمام عیاره که در تاریخ بشر و در تمام عرصه‌ها تا الان بی سابقه بوده، همچین چیزی واقعا وجود نداشته. نکته مهم اینه که این جنگ رسانه‌ای مصرف داخلی نداره. اگه میخواد مصرف داخلی داشته باشه در برابر بعضی تحرکات مثلا 150 نفر 200 نفر میلیون ها مردم اومدن تو خیابون و این حرکت ها رو محکوم کردن، ولی رسانه‌های خارجی این حرکت های میلیونی رو به نفع خودشون نشون نمیدن. حتی من دیدم تو بعضی از کلیپ هاش بود بخشی از اینا رو به نام خودشون هم حتی تمام میکنن که میگن مثلا این جمعیت ما. پس این چیه؟ این واقعیت اینه که دیگه این حرکت ها مصرف خارجی داره با هدف ایجاد اجماع جهانی بر علیه ایران. حالا هدف این اجماع چیه؟ هدف این اجماع میتونه ایجاد فشارهای اقتصادی بیشتر، تحریم‌های بیشتر باشه. اگه یادتون باشه در جریان فتنه 88 این اجماعی که نیمبندی که در اون موقع درست کرده بودن یک هدف داشت. اگه یادتون باشه ایجاد دولت در تبعید بود که بنده خدایی رو آوردن و با همه رئیس جمهورها و وزیر دفاعها و از جمله فرانسه، آمریکا، اسرائیل غیره ملاقات کرد و روزی که قرار بود بیاد دولت در تبعید رو اعلام کنه سوار هواپیما شد اومد ایران. معلوم شد نفوذی اطلاعات سپاه ایران بود. یعنی اینها دنبال ایجاد یک اجماع جهانی بر علیه انقلاب اسلامی هستن و پیاده نظاماشون کسایی هستن که به صورت فریب خورده یا به صورت آگاهانه میان و یه سری اختشاشات رو در واقع رقم میزنن. موضوع اینه که رژیم صهیونیستی در یک موضع تدافعیه برای حفظ موجودیت خودش، به هر دری داره میزنه و ما باید حواسمون باشه. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن ما باید حواسمون کاملا باشه که دشمن ما رو فراموش نکنیم. مسیر دشمن رو از صهیونیسم و امپریالیسم و CIA به سمت فریب خوردگانی که فریب بخورن یا ایراد داشته باشن برنگردونیم. ما باید حواسمون به اون دشمن باشه و برای اهداف درازمدت و متعالیمون تلاش بکنیم و امیدواریم اینطوری بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر اصغر زارعی قرار هست که به صورت تلفنی به جمع ما بپیوندند و درباره موضوع برنامه با ایشون هم گفتگو داشته باشیم. بحث رو با آقای دکتر قریشی پی میگیریم تا آقای زارعی هم به جمع ما بپیوندن. خدمتتون هستیم. در مورد نکاتی که سردار
گفتن، نکاتی که سردار فرمودن، اگه اجازه بدید یه نکته من اضافه کنم. این شرایطی که ما امروز در اجتماع در تماس هستیم باهاش، آتشباری سنگینی بر علیه ماست. یعنی اتفاقی که افتاده، همه دنیا جمع شدن به این اتفاق، آتشباری سنگین رسانه‌ای رو بر علیه ما شکل دادن. میگن کشورهای قدرتمندی که منافعشون مورد تهدید آمریکا و اروپا قرار گرفته بوده امروز روی آوردن به تعاملات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حتی نظامی و در قالب حملات فزاینده سایبری خشم فزاینده آمریکا و اروپا رو به جهان فراغرب مشخص کرد. اونها میدانند که اگر این همکاری ها اون پیدا کنه مقاومت منطقه‌ای برپا میشه. از سوی ایران این مقاومت برپا میشه و ابعاد فرامنطقه‌ای پیدا میکنه. دیگر دولت ها هم مشکلشون اینه، این نکته که سردار فرمودن در فتنه 88 اینا اومدن گفتن اگر دولت‌های دیگه هم بخوان این کارو انجام بدن ما این سیستم رو زودتر جمعش کنیم که اگر کسای دیگه هم بخوان این کارو بکنن و تشویق بشن به صیانت از منافع خودشون در مقابل آمریکا ما باید چیکار کنیم و قلدری آمریکا دیگه نباید بکنه. برای همین اینا اومدن این فعالیت رو ما فوکوس کردن، رو ما قدرتشون رو سعی کردن نشون بدن، قدرت پوشالیشون رو، و از حربه رسانه استفاده کردن که شما دیدید که رکورد شکنی دروغگویی رو اینا شکستن. خودشون هم رسما اعلام کردن که ما با دروغگویی به اینجا رسیدیم. یعنی اون نکته‌ای که ماکیاول میگه رسیدن به هر هدف با هر وسیله‌ای، توجیه میکنه هدف وسیله.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اسخر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پشت خط ارتباطی گفتگو سیاسی هستن. آقای دکتر سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی کارشناس محترم برنامه بنده، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه عزیزان.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، ما درباره اقتدار امنیتی و دست برتر جمهوری اسلامی در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و صهیونیست‌ها صحبت می‌کنیم در این برنامه. با کمک جناب‌عالی بپردازیم به تلاش صهیونیست‌ها برای نفوذ اطلاعاتی به داخل ایران، سرمایه‌گذاری که بر روی افراد مختلف به عنوان جاسوس داشتن و همچنین در اتفاقات اخیر شاهد بودیم که بر روی اوباش هم حتی سرمایه گذاری کردن، اما چرایی و چگونگی شکست این برنامه رو از نگاه جناب‌عالی بهش بپردازیم با توجه به اتفاقات اخیری که پشت سر گذاشتیم و همچنین برخورد قضایی که با جاسوس اوباشان وابسته به موساد صورت گرفت. خدمتتون هستیم.
خواهشون. همون دیگه مسافر هستید. نظام صلح که بعد از اینکه در جنگ سخت موفق نشد نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران رو وادار به تسلیم و سازش بکنه و در عرصه سخت شکست خود، علارغم همه ترفندها و استراتژی هایی که در طول جنگ 8 ساله به کار کرده و از تمام ظرفیت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش استفاده کرد، اما شکست خود. بعد از دوران جنگ شبکه سازی و نفوذ در بدنه حاکمیتی و بدنه اقشار اجتماعی به عنوان یک ابزار جدید در فشار برای کاهش قدرت و توان فزاینده جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و سعی کردن از طریق شبکه‌سازی و ایجاد جریانات نفوذی قدرت نظام رو به تحلیل ببرن. خب خوشبختانه قدرت نهادهای اطلاعاتی در اصل نوپا بودن، به گونه‌ای بود که ضربات مهلکی رو در همون دهه‌های اول و دوم پیروزی انقلاب به شبکه‌های جاسوسی و عوامل نفوذی اونها در داخل ایران وارد کردن و یکی از توفیقات بزرگی که همون اول انقلاب حاصل شد و باعث شد که دست قدرت برتری مثل آمریکا در ایران کوتاه بشه، در واقع تسخیر لانه جاسوسی بود که به هر حال این باعث شد که یک خلا و یک کمبود حضور عملیاتی و اطلاعاتی آمریکایی ها در ایران به صورت مستقیم قطع بشه و کاهش پیدا کنه. لذا بحث شبکه‌هایی رو که سعی کردن ایجاد بکنن و از طریق ارتباطات از پایگاه های جدای مرز خودشون و ایستگاه‌های اطلاعاتی خودشون در برخی از کشورهای منطقه اقدام به جذب و شناسایی و استخدام عوامل خودشون کردن که ما میبینیم علارغم همه این اقداماتی که انجام دادن، نهادهای اطلاعاتی امنیتی ما بسیار موفق عمل کردن و تونستن بسیار شبکه‌ها رو در سالهای 67 و بعد از اون کشف و شناسایی و برخورد بکنن و تا به امروز این روند ادامه داشته. اونها از همه این ظرفیت‌هاشون دارن استفاده میکنن. یکی از ظرفیت‌هایی که بسیار گسترده از اون استفاده کردن بحث فضای مجازی و مرجع‌سازی رسانه‌های خودشون برای ایجاد یک شبکه اطلاعاتی و شبکه اطلاع‌رسانی و یک به اصطلاح اقدام همه‌جانبه‌ای بود که بتونن با یک جنگ شناختی و هیبریدی بر روی افکار و ذهن جامعه ما اثرگذار باشن. موضوعاتی مثل لایف استایل یا سبک زندگی و تغییر ذائقه‌ها در دستور کار قرار گرفت که خب قابل انکار نیست و از گفت که تا حدودی سی زمینه تونستن روی نسل جوان ما موفق بشن و یک فیکی رو ایجاد کردن و یک شبکه تخیلی یا یک جامعه مجازی رو ایجاد کردن که در این جامعه مجازی اونها فکر میکنن که به یک توانمندی های دست پیدا کردن و خود اونها هم دچار یک فریب اطلاعاتی و رسانه‌ای شدن و واقعیت هایی رو که امروز تو جامعه ایران در اتفاق میفته از طریق همین رسانه های خودشون دچار در واقع فریب شدن. اون چرا که در فضای رئال و واقعی در ایران داره اتفاق میفته، اون نمودی و نمایشی که از جامعه ایران در این رسانه داره پخش میشه باعث شده خود اونها هم دچار یک فریب بشن. خوشبختانه قدرت و توان سایبری ما و تکنولوژی رسانه‌ای ما و نفوذی که از این طریق تونستیم ایجاد بکنیم، بسیاری از عملیات های اونها رو در واقع خونسا کرده و بسیاری از عوامل اونها رو در داخل شبکه‌هایی که ایجاد شده بود و اقدام به انتقال اطلاعات به صورت تصویری یا محتوا انجام می‌دادن شناسایی شدن و برخورد شد و تمام شبکه‌هاشون در داخل و حتی در خارج مورد ضربه قرار گرفت، که یکی از همین عواملی که بسیار فعال بود روح الله زم بود که دیدیم که به چه شکل مورد ضربه واقع شد و این روند همچنان ادامه داره و اونها فکر میکنن که تونستن به یک توانمندی های دست پیدا بکنن. ایجاد شبکه های رسانه‌ای در لندن و آلمان و فرانسه با تمام توان خودشون و سرمایه گذاری سنگینی که رژیم جدید چندیس و بنگاه اطلاعاتی و رسانه‌ای وابسته به این رژیم و انگلیس و آمریکا در اروپا مستقر کرده و کار میکنن و شارژ مالی بسیاری از اندیشکده ها و محافل و مجامعی که در جهت به تعبیر خودشون توانمندسازی اقشار اجتماعی ایران و نفوذ در بین جامعه نخبگی ایران رو در دستور کار قرار داده بودن، امروز میبینیم که اساسا جامعه نخبگی خیلی همراهی نکرده و در همین اتفاقات 70-80 روز اخیر ما میبینیم که جامعه نخبگی اساسا هیچ گونه بروز و ظهوری در این اختشاشات نداشته و صف خودشون جدا کردن و یک جریان بسیار بسیار اندک و به اصطلاح نوجوانان و جوانانی که حد اکثر سنشون بین 25 تا 30 بالاتر نمیره و یک اکثریت 80-90% که بین سن 15 تا 25 سالگی حضور دارن تحت تأثیر القاعات و کنش های رسانه‌ای اونها متاسفانه میبینیم که میان و بلافاصله بعد از اینکه مورد ضربه واقع میشن و یا دستگیر میشن اعتراف میکنن که از طریق القاعاتی که از طریق این شبکه ها روی اونها صورت گرفته فریب خوردن و بلافاصله ادعای ندامت و پشیمانی میکنن. لذا خود اونها امروز به این مسئله مطمئن و معترف هستن که حرکت اونها شکست خورده و سرمایه گذاری هایی کردن مثل 88 مثل 18 تیر 78 و غیره شکست خورده و اساسا عدم همراهی توده های میلیونی و مردم انقلابی ایران با حرکت های اینچنینی نشون میده که اساسا اونها تمام سرمایه گذاری هاشون در واقع دچار شکست و آسیب شده و نتونستن اون چیزی رو که به هدفی رو که دنبال میکنن بهش دست پیدا بکنن. لذا ایجاد یک تصویر فیک و یک تصویر دروغین از جامعه ایران برای مخاطبان خودشون بیشتر یک مصرف رسانه‌ای خارج از منطقه و خارج از ایران رو و در صحنه‌های اروپا و آمریکا رو همراه داشته و در داخل ما شاهد هستیم که اساسا هیچ گونه حمایتی و یا هیچ گونه گرایشی نسبت به این مسائل وجود نداره.
متشکرم، همراه ما باشید. آقای دقیقی نکاتی رو خواهند گفت، اگر جناب عالی هم در ادامه مطلب داشتید استفاده میکنیم. سردار خدمتتون هستیم.
ببینید الان دست برتر ایران از آستین خلقهای منطقه بیرون میاد، خلقهایی که اراده شون اراده آزاد شدن از یوغ استکبار و صهیونیسمه. من یه اشاره بکنم به استراتژی دفاعی ایران، این خیلی مهمه و در واقع دکترین دفاعی ایران، آقای دکتر که استاد ما هستن و خدمتشون استفاده میکنیم. در دهه اول انقلاب، در دهه 60 و دهه 70 استراتژی ما مقاومت و پایداری و صبر و انتظار بود. جنگ بر ما تحمیل کردن، ما گفتیم مقاومت میکنیم. امام فرمود اگر این مقاومت 20 سال هم طول بکشه ما ایستادیم. تجزیه طلبی، کودتا، گروهک ها، جنگ داخلی، همه اینا رو بر ما در واقع تحمیل کردن و ما مقاومت کردیم.
خیلی از این مقاومت ها مرهون فعالیت ها و جواده ایشون بوده.
اختیاره جای مختلف
هم در جنوب شرق هم در شمال غرب ایشون خیلی کارهای بزرگی کرد.
سرباز کوچیکی بودیم. خاطراتش بعد ربش آدم میتونه بگه. ولی الان ما واقعا داریم به مردم عزیزمون داریم یه دورنمایی و یه چشمندازی رو نشون میدیم که کسایی که دلسوز انقلاب هستن اینا رو بدونن. بعد استراتژی ما در دهه 80 تبدیل شد به بازدارندگی موثر. قبلا ما فقط صبر و انتظار بود، حالا تبدیل شد به بازدارندگی. یعنی اینقدر به اقتدار رسیدیم که دشمن دیگه به اصطلاح حمله نظامی به ایران رو برای خودش مغروم به صرفه نمیدونه. حالا اون جزئیاتش هم مفصله که نمیخوام وارد شم. بعد از اون، بعد از شهادت حاج قاسم، استراتژی ما و قبل از اون یک مرحله ارتقا پیدا کرد، تبدیل شد به مقاومت فعال منطقه‌ای که نتیجهش ایجاد محور مقاومت بود. مقاومت فعال منطقه‌ای یعنی دیگه انقلاب اسلامی فقط محدود به خدمتتون عرض کنم مرزهای داخل خود ایران نبود. کار به جایی رسیده که تمام خلقهای منطقه و مردم محروم منطقه بیدار شدن و اون قضیه بیداری اسلامی شکل گرفت. بعد از شهادت حاج قاسم رحمت الله علیه، استراتژی ما یک مرحله باز ارتقا پیدا کرد و اون تبدیل شد به مقابله هوشمند. دیگه قصه بزن در رو به فرمایش مقام معظم رهبری دیگه نبود. در برابر اقداماتی که اونها انجام میدهند یا انجام دادن، بلافاصله واکنش های مؤثر و پشیمان کننده بر علیه اونها صورت میگیره. ما البته الان ما به استراتژی گام بعدی که تهاجم هوشمند هست نرسیدیم و چنین اراده‌ای هنوز نداریم، چه از نظر فقهی و چه از نظر در واقع امنیتی. ما اینطور نیست که عملیات پیشدستانه بر علیه استکبار جهانی و صهیونی انجام بدیم. ما گفتیم اصلا کار ما کار فرهنگی و جنگ نرمه. ما با ایدئولوژی، با فرهنگمون با اینا سر کار داریم. چون اینا قدرت فرهنگی ندارن، اسلحه دست میگیرن، اختشاش میکنن، ترور میکنن، بمبارون میکنن، کاری که در کشورهای منطقه دارن انجام میدن. این استراتژی به اصطلاح بازدارندگی یک سری الزامات داره، یک سری الزامات داره و یک سری مؤلفه داره. من خیلی سریع اگر اجازه بدید این رو عبور کنم. مؤلفه های استراتژی بازدارندگی چند چیزی که من سریع عرض بکنم لازمه.
صد مردم از قدری فاصله رو با میکروفون اگر که بیشتر بفرمایید ممنون از کمکتون.
مؤلفه های استراتژی بازدارندگی اینه که یک، این که دشمن نتواند حجم تقابل ما رو برآورد کنه. چون ما گفتیم اگر ما نتونیم نفت صادر کنیم، نمیذاریم هیچ کس دشمن نتواند شدت برخورد ما رو برآورد کنه. دشمن نتواند حجم تلفات خودش رو برآورد کنه. دشمن نتواند به یه پیروزی سریع و قطعی امیدوار باشه. اینا باعث میشه که از دست از حمله نظامی بر میداره و ما میتوانیم به بازدارندگی استراتژیمون، البته الزامات این بازدارندگی خیلی مهمه، تنوع در سلاحه، تحقیق و پژوهش دائمیه، خدمت شما عرض کنم که خودکفایی در تجهیزات چون ما در حالت تحریم هستیم، خلاقیت و نوآوری دائم هست که اینا رو الحمدلله جوانهای خوب ما نشون دادن که در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی، نیروهای مسلح و غیره در واقع دارن این کار رو انجام میدن. قدرت نرم ما باید روز به روز تقویت بشه. دشمن دقیقاً الان دست گذاشته روی پشتیبانی مردم که مردم رو با خودش همراه کنه. اگر دشمن بتواند مردم رو از انقلاب، از اسلام برگردونه، به نظر خودش دچار پیروزی شده، در حالی که مردم ما عمیقا مسلمان هستن. و اسلام، یه چیز جالبی اینجا به شما بگم، توی این مقطع که همونطور که آقای دکتر فرمودن اوج هماهنگی رسانه‌ای دشمن هست، اگر آمریکا این دفعه از اینها مایوس بشه و ببینه که منافق و نمیدونم سلطنت طلب و داعش و غیره و غیره اینا نتونستن اون هدفی که را آمریکا داشت که براندازی جمهوری اسلامی بود انجام بده، از اینا دل سرد بشه، اینا رو رها میکنه. تا کی آمریکا به اینا پول خواهد داد؟ آمریکایی‌ها داعش رو زمانی که نتونستن ریشش رو در بیارن باش ساختن، اومدن برای جنگ با داعش تو افغانستان، اومدن برای جنگ با طالبان، اما وقتی نتونستن با طالبان در واقع طالبان رو سرکوب کنن، اومدن باید ساختن حکومت رو تحویلش دادن رفتن و فرار مفتزانه‌ای که کردن.